خروجش این هست که در واقع این رو ما وسیله قرار بدیم در بعد اجتماعی، مثلا عرض میکنم که اون موضوع کاربردی رو که خودم دنبال میکنم تو مباحثم این هست که ببینید این رو وسیله قرار بدیم برای ایجاد سوال در جامعه، برای ترویج بیش از پیش تفکر ائمه معصومین. عنایت دارید که روانشناسا این مطلب رو دارند که گریه در جامعه ایجاد سوال میکند. یعنی شما اگر ببینید کسی داره، بچه بزرگی تو خیابون در معابر ببینید گریه میکنه، ایجاد سوال میکنه. بعضی موقع شاید وایسید بپرسید که علت گریهش چیه، بعضی موقع هم شاید این کار رو نکنید ولی در ذهن خودتون ایجاد سوال میکنه. وقتی که ایجاد سوال میکنند راحت تر مطلب رو میشنوید، ببینید آیا به پاسخ سوالتون میرسید یا نه. چرا گریه میکنند؟ ظلمی در حق او شده، پدر مادرش رو گم کرده و چه اتفاقی براش افتاده. لذا این گریه بر ائمه معصوم سلام الله علیهم اجمعین در اون زمان خفقان که موجب بود که به اصطلاح خفقان حاکمیت موجبات راحتی برگزاری جلسات مذهبی رو سلب کرده بود، عزاداری شیعیان و در کنار او حضورشون در کنار مسجد شریف اهل بیت و سید الشهدا امام رضا علیه السلام و سایر ائمه معصومین باعث ایجاد یک نوع سوالی در جامعه بود که اینها برای چی میرن اینجا. پاسخی که میدادند در واقع ترویج تفکر شیعه بود. این بود که در خیلی از جاها یا از فرصت رو استفاده کردند و این اماکن رو اینا چکار میکردن؟ تخریب میکردن، مانع میشدن و حالا اینکه نتیجه نگرفتن بمانه. لذا همونطور که برادر عزیزم فرمودند زیارت امام رضا علیه السلام هم جدایی از این مباحث نیست که فرمود موسی کاظم این کلام، زائر قبر رضا در عرش مهمان خداست. این جایگاه معنوی ائمه معصومون که یکی از بزرگواران حضرت امام رضا علیه السلام هست، که حالا معجزاتی که در این مسیر شیعیان، عنایاتی که از اون بزرگواران دیده و میبینند خب زیاد هست که حالا شاید چون در مقام اثبات شاید نشه اون رو ارائه کرد، از بحثمون خارج از بحث میدونم من. ولی نکته دیگری که من میخوام از این فرصت استفاده بکنم عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه و اساتید خودم در این جلسه این هست که ما بدانیم همونطوری که خود زیارت دارای ارزش است، در روایت اون آمده است که فرمود من زار زائرنا که من زارنی، هر که زائر ما را زیارت بکند مانند این است که خود ما را زیارت کرده، بدونیم که مهمان جوار مسجد شریف حضرت سامون الحجج علیه السلام هم دارای ارج و قرب معنوی است. باید این مسیر رو ما هم طی بکنیم هم مراقب باشیم برای صحیح طی شدنش. شما امروز خب میبینید که شیعیان عراق چه استقبالی از زائران حضرت ابی عبدالله حسین علیه السلام کردند. این رو هم دوست و دشمن دارن این رو نقل میکنن. آیا همچین برنامه ای رو مسئولین امر و متولیان امور و در بعد اجتماعی و مسئولیتی عرض میکنن؟ در بعد فردی آیا میزبانان خوبی ما در مشهد مقدس برای زائرین امام رضا علیه السلام هستیم؟ عموماً برای هموطنان خودمون، خصوصاً برای کسانی که روزی در اونور مرز میزبان ما بودن در زیارت اربعین و در زیارات دیگر از شیعیان در عراق، آیا ما برای اونها میزبان خوبی در اینجا هستیم؟ آیا توجه به این موضوع داریم یا نه؟ داره به اونها چیز دیگه یاد میدیم اینجا. من چند روز پیش نائب زیاره عزیزان بودم در مشهد مقدس، اونجا بعضی موقع بعضی از کم لطفی ها رو ما برای مهمان های امام رضا علیه السلام داریم از سوی هموطنان عزیزمون داریم میبینیم. این در بلند مدت به نظر من تهدیده. در بلند مدت برای ترویج تفکر شیعی این آسیب هست. دقت بکنیم آیا تونستیم ما جبران بکنیم زحماتی را که مقام عظمای ولایت تشکر کردند، که الحق هم جای تشکر داشت، از شیعیان عراق که از زائران اربعین به خوبی پذیرایی کردند. آیا ما تونستیم این رو جبران بکنیم؟ آیا فکر و برنامه‌ای برای این موضوع داریم که خود این ترویج دین ماست، ترویج باورهای ماست، ترویج مذهب تشیع و سیره عملی امام رضا علیه السلام است؟ اگر گفت که اون بنده خدای شاعری، نمیدونم در زواره چه اتفاق براش افتاده بود، حالا بعضیا میگن که این صنایع ادبی هست و بالاستعاره صحبت کرده، بعضی ما گفتن که نه، گفت که سادات مکرم زواره الطاف شما مزید بادا، گر اولاد حسین شما اید حق با طرف یزید بادا. بعضی ها فکر میکنن که میگن که شاید مورد خلاص گزش بعضی از شیعیان و سادات قرار گرفته بوده این رو گفته. بعضی گفتن نه، منظور طرف یزید یک فن در بیان شعر هست که حق با طرف یزید، طرف مقابل یزید امام حسین علیه السلام بود. ولی واقعا بعضی موقع رفتار ما رو به حساب باورهای ما ائمه ما حتی شاید بنویسن، شاید یک نفر باعث بشه که فاصله بگیره از اعتقاداتی که داشت، چیزهایی که شنیده بود بیاد با اون چیزی که میبینه با هم لینک نباشه. لذا توجه خودم رو و شنونده های خوب عزیز برنامه رو به احترام گذاری و تحویل گرفتن بیش از پیش زائران امام رضا علیه السلام رو توصیه می‌کنم.
انشالله، ممنونم از شما. جناب پویا، صحبت های اولیه بر این بود که عرض کردم که مردم ما با حضرت آقا علی ابن موسی رضا بیشتر مانوس هستند، بیشتر میشناسندشون، بیشتر ازشون خوندن. سرکار خانم اشاره داشتن به دلایل مختلفش، اما این مانوس بودن، این دائم و زیاره بودن نسبت به حضرت آقا یک طرف هست. حالا به هر حال حضور فیزیکی مردم اونجا اکثرا هست، همیشه هست. ما خوشبختانه راجع به آقا علی ابن موسی رضا اینجور نیست که ما در مناسبت ها منتظر این باشیم که مردم به زیارت ایشون برن. مردم ما هر وقت فرصت پیدا میکنن، هر وقت فراغت حالا زمان که مالی پیدا میکنن، خودشون رو به پابوس ایشون میرسونن. اینها چقدر قرینه با معرفت هست، یا اینکه ما چه کار باید بکنیم تا به اون معرفتی که راجع به ایشون باید بایسته هست دست پیدا بکنیم؟ آیا این معرفت دست پیدا کردیم بهش یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بینستعین. سوال بسیار مهم و اساسی است این سوال راجع به معرفت. من اول به عنوان مقدمه عرض بکنم که در مقام مواجهه با اهل بیت عصمت و طهارت ما دو تا معرفت رو داریم. یه معرفت به حقشونه که در روایات به عنوان شرط زیارت بیان شده، یه معرفت به خودشونه. بذار در زیارت جامع کبیره در انتهاش میگیم خدا من قرارم به دل عارفین بهم و به حقهم، هر دو تا مطلب رو از خدا میخوایم. معرفت حقشون آسونه، تقریبا شیعیان فعلی همشون دارن، اینا مستند به روایتیست که عرض میکنم خدمت شما سندش رو. اما معرفت بهم کار سختیست، نیازه به این داره که انسان واقعا در باب امام شناسی به عنوان یک بحث محوری در اعتقادات شیعه ورود پیدا بکنه و مطالعه بکنه، تحقیق بکنه، یه مقداری تأمل و تدبر، آشنایی با سیره معصومین علیهم السلام، آشنایی با سیره سیاسیشون و نوع موضع‌گیری‌هاشون داشته باشه تا یه معرفتی نسبت به ذوات مقدسشون پیدا بکنه. اون چی که در روایات ما با عنوان شرط یک زیارت کامل بیان شده، الحمدلله عارفم به حق است، عارفم بهی نیمده، اگر اینجور بود کار سخت بود. عارفم به حقه رو در این روایت داره از حضرت امام صادق علیه السلام، روایت مفصله در باب زیارت امام رضا علیه السلام. حضرت فرمودن که حفید من، یعنی نوه من علی ابن موسی، هنوز به دنیا نیامده بودن، چون امام صادق علیه السلام دقیقاً چند روز قبل از ولادت امام رضا علیه السلام به شهادت رسیدن و از دنیا رفتن. و تو روایت هم داره که حضرت خیلی منتظر بودن که نوه‌شون رو ببینه و خودشون نام علی رو براش انتخاب کرده بودن. علی حال قبل از شهادت ایشونه، فرمود که پاره تن من و نوه من به زودی در سرزمین خراسان شهید خواهد شد و همونجا دفن خواهد شد. بعد راجع به ثواب زیارت حضرت بیاناتی دارن و آثارش، از جمله این تعبیر رو دارن، فرمودن که هر کس به زیارت او برود، من امام صادق علیه السلام اخذ تو به یده، دستش رو میگیرم و ادخلته الجنه و میبرمش تو بهش. یه تعبیر استثنایی دیگه در باب زیارت ها هیچ کجا همچی تعبیر رو ما نمیبینیم. امام صادق وعده فرمودن دستشون میگیرن میبرنش تو بهش. چون تعبیر عارف هم به حق را داشتن، راوی آدم به اصطلاح کیس و زیرکیست، رها نمیکنه حضرت رو، میگه آقا این عارف هم به حق یعنی چی؟ چون ما تا کلمه عرفان و معرفت و عارف رو میشنویم تو ذهن همه هم همینه، یا ابوالفضل دیگه ماها نیستیم، اهلش دیگه شد امام و آقای بهجت و علامه طباطبایی و صدری آقای قاضی و امثال ماها دیگه ما مرخصیم. حضرت فرمودن این که بداند او امام است، یعنی از ناحیه خدا منصوب شده، مفترض و طاعه است، یعنی اطاعت از او واجب است، و از شاید خدمت شما که حقانیت ایشون رو قبول داشته باشه و بداند که ایشون شهید شده در غربت و در مظلومیت. همین مقدار، این مقدار برای شیعیان فعلی حاصل الحمدلله. همه کسانی که زیارت حضرات ائمه علیهم السلام میرن این پیش فرضشونه که ایشون امام منصوب از ناحیه خداست، مفترض طاعه هست و معصومه، هیچ خطایی هم نداره و هر آنچه که امر بفرمان دستوری است که باید ازش تبعیت بشود. این مقدار الحمدلله حاصله، همین مقدار شرط در عارفان به حق ذکر شده در روایات ما. بله اگر می‌فهمودن عارفان به کار بسیار دشوار بود. اگر می‌خوایم حضرت ائمه رو بشناسیم، خب یه نمونهش زیارت جامعه کبیره برای امام شناسی، یه نمونهش خود خطبه حضرت امام رضا علیه السلام در مرو، یه خطبه مفصلی حضرت دارن و واقعا از غرر کلمات امام رضا علیه السلام هست که در مرو بحث اختلاف شیعیان و افراد دیگه در باب امامت مطرح میشه. حضرت یک بیان بسیار نورانی دارن راجع به شأن و جایگاه امام که واقعا تمام حدود و ثغور مبحث امامت رو بیان میفرمن. آیات مرتبط با او در قرآن اشاره میشه و جایگاه امام و فضیلت و منقبت امام نسبت به سایران در اون خطبه عرضه میشهد که واقعا جایی این داره که این خطبه محور یکی از این بحث ها قرار بگیره انشاءالله اگر بعد ها فرصتی باشه. خطبه امام رضا علیه السلام در باب امامت.
من در ادامه صحبت های کامل ایشون بگم که خدمت شنونده های محترم، حق امام اینه که من ولایتشو بپذیرم و تحت ولایت او زندگیمو تنظیم بکنم. اگرچه که ایشون کامل فرمودن که هم که ما بدون او امام است، یعنی رهبر است. ببینید ما توی علم حقوق یک تعریفی داریم، میگیم که مرزهای جغرافیایی ملت درست میکنه، اما تبعیت از یک رهبر امت درست میکنه. و اصلا کلمه امت در قرآن هم اتفاقا خیلی جالبه که میگه که یه نامه عمل افراد دارن، یه نامه عمل امتها دارن در سوره جاسیه که خداوند میفهم امتها جاسیتون میان زانو زده مینشینن برشون سوال میشه. بنابراین ما تحت کدوم امام هستیم؟ الان شما دقت کنید، خیلی از مسلمان ها میگن که خب من که نمازمو میخونم، عبادتمو میکنم، دیگه من چیکار دارم به این که کی میخواد رهبر باشه، کی میخواد رئیس باشه، دشمن کیه، من چیکار دارم به این کارا؟ در صورتی که حق امام این هست که تحت ولایت او قدم برداره و همون چیزی که در زیارت اربعین میگن زائدن من زاده، مدافع اسلام باشه، مدافع حق امامش باشه. این میشه اون چیزی که زیارت قبول بهش تعلق میگیره.
من یه سوال داشتم از برادر زمان جناب آقای پویا و اون این استش که کسانی که اینا استمرار در گناه دارند، آیا میتوان به اینها به عنوان کسی نگاه کرد که معرفت به حق امام داره یا نه؟ چون فرمایش شما یه قدری شاید که حالا من متوجه نشدم،
شاید تعبیر مبسطی بود که
بله نه، بحث خوبیه، بحثی که آج خانم بیان فرمودن و دوستمون آج آقای قربانی دارن بیان فرمودن، دقیقا رفتن تو بعد الزامات این امامان حق. ما تو بعد مبانیش داشتیم صحبت میکرد.
بله.
خب مبناش این است که معرفت حق این است که بدون امام معصوم مفترض طاعه است. وقتی گفتیم مفترض طاعه یعنی اطاعت از او واجبه. خب میگه دقیقا در تضاد با کسیست که اصرار بر معصیت داشته باشه. لذا در باب الزامات اون بیان بله همینه، باید تبعیت داشته باشه. خیلی جالبه ایده در زمان
جوابت میخوام بسرد به همین معنی که شما فرمودید، پس همه شیعیان فعلی از من نمیشه بگیم داخله در معرفت به حق
معرفت هست. حق رو به صورت مبنایی دارن، اما به صورت عملی آیا اون آثار و تبعات این معرفت حق رو دارن یا نه، این محل بحثه که الان میخوام عرض کنم.
یعنی اگر خودشون رو مقید کرده باشن به فرمایشات و دستورات،
به هر مقداری که این مقید بودن رو در خودشون بروز دادن و جلوه دادن به همین مقدار بهره مند میشن از ثواب بیشتر.
خب میخوام ببینید حالا موارد بحث میشن وسط کلام شما. این که الان یه چیزی باب شده در بین خیلی از اشخاص در جامعه و اون این که دست به انجام هر کاری بزنیم سالی یک مرتبه میریم کربلا مثلا زیارت اربعین و همش شسته شد تموم شده رفت. آیا من میخوام ببینم که این افراد با معرفت به حق امام زائر اربعین شدند و همه گناهان اونها یک سال کرده و عمل کرده اونها برشبت که همش پاک میشه و میره به واسطه این زیارت؟ چون اگر بخوام بگیم که اینها معرفت به حق امام دارن بس قطعا شامل حالشون میشه اون روایاتی که حتی هم در مورد امام رضا علیه السلام، امام حسین علیه و سایر ائمه معصومین هست که گناهان در مورد امام رضا علیه السلام ما داریم، گناهان گذشته و آینده البته، که حالا این خودش داخل بحثه که معرفت. چون اگه بخوام اینا رو وارد معرفت به حق امام بکنیم اینها خیلی راحتن، سالی یک مرتبه میرن و شرک و ارشل کثافاتی که در یک سال بهشون وارد شده رو میشورند و خلاص، و بعد از زیارت دو مرتبه روزی اینو روزی از نو. من از زمین جو
ممنونم از شما. ممنونم از شما جناب قربانی. قبل از اینکه پاسخ جناب پویا رو بشنویم اتاق فرمان سری میزنیم و با پاسخ جناب پویا در خدمت شما شنوندگان خواهیم بود.
ابن الحسن بین شورا مبارون بزم ازرارا ابن الحسن بین شورا مبارون بزم ازرارا لبخند خسمون اشک جبادون مرگ رزارا یبن الحسن بین شورا نبادون بزم ازرارا
خراسان که یوسف زهرا خراسان در کنار جسم پاک یوسف زهرا ز صورت پاک عشق جواد و عشق باری کن ز صورت پاک کن عشق جواد و عشق باری کن ز صورت اشک جواد و اشماری
اشک جواد و مرگ رضا را اجر رسالت من مصطفی نام امت دوباره قلب رضا سیبر آدم سیه پوش آلم گرفته زهرا به یسرف معصوم در قوم ماتم گرفته زهرا به یسرف معصوم در قوم ماتم گرفته
هر حسن بین شور و نبار بزم ازارا لبخند خسم عشق جواد و مرگ رزارا یبن الحسن بین شور و نبار بزم ازارا لبخند خسم عشق جواد و مرگ رزارا.
با سوگنامه در خدمتون هستیم. ویژه برنامه رادیو گفتگو به مناسبت شهادت حضرت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و تسلیت ما رو پذیرا باشید شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی رادیو گفتگو. جناب پویا در خدمتون هستم. سوالی که جناب حجت الاسلام قربانی مطرح کرده بودن در باب گناه و زیارت و به هر حال استمرار این دو موضوع،
ببینید من این نکته کلی میخوام عرض بکنم خدمتتون. ما اون این است که ما نمیتونیم جای خدا عمل بکنیم. اینکه خدا چه کسی رو میآموزه، چه اشخاصی رو مشمول مغفرت خودش قرار میده، بله ما یه سری کلیات و قواعدی رو متوجهیم، اما راجع به جزئیاتش واقعا نمیدونیم. لذا یکی از چیزهایی که ما ازش منع شدیم این است که داوری بکنیم چه کسی بهشتی است یا جهنمی است. واقعا دست ما نیست و این امکان برای ما هم نیست. ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، حساب به عهده خداست. ما هستیم و ظواهر ادله و روایاتی که برای ما رسیده. این که فردی بره اونجا و آموزده بشه و از خود این وعده است که دادن، این وعده یه وعده است که حضرات ائمه علی مصطفی و سلام به جای مغفرت در اکثر زیارت ها داره. در مورد زیارت امام حسین علیه السلام روایت فراوانی در کامل زیارت داره، اصلا چند تا بابش همینه که تحت ذنوب گناهان رو میریزه و اثری از گناه باقی نمیگذاره و بهش حتی گفته میشه بس استأنف العمل، عمل رو از سر بگیر که گذشتت پاک شد. در مورد زیارت امام رضا علیه السلام همینطور. پس ما این دو تا نکته رو دقت بکنیم. اولا آموزنده خداوند تبارک و تعالی است و او بهتر آگاه به درون افراد، نو علیم به ذات صدور، بهتر میدونه که این فرد با چه نیتی اومده و واقعا دنبال چی هست. نکته دومی که در روایت وعده مغفرت داده شده، اما یه بحث خیلی مهمی که دوست ما آقای قربانی مطرح فرمودن اینه که کسی مبناش رو بر این بگذاره که آقا من گناه میکنم میرم موقع مثلا حالا از زیارت استفاده میکنم. به عنوان
باوری به بخشودگی وجود داره درش، یعنی باز یک باوری به اون، یک معرفتی به اون که
سوای این مسئله از اینجا استشمام میشود یک جور اصرار بر گناه و بعد بنای بر این که خلاصه به نوعی بازی دادن اولیاء دین. ما تو روایت داریم از خود امام رضا علیه السلام فرمودن که المستغفر من ذنبه المصر له کالمستهزئ بربه، کسی که داره استغفار میکنه از یک گناهی اما اصرار بر اون گناه هم داره، این داره خدا رو مسخره میکنه. اگه کسی واقعا بناش اینه که آقا من هر سال میرم گناه میکنم و صاف میرم 40 یا مثلا زیارت امام رضا تا پاک بشم، وقت اینجا یه اشکال دیگه پیدا میشود و اون است که معلوم شد این آقا اصرار بر این گناه داره و داره استفاده بسیار زشت ابزاری میکنه از اون عناوینی که در باب زیارت ها گفته شده. و چه بسا همین اصرار بر گناه رو ولو این که زیادم کبیره نباشه به یه حدی برسونه که قابل مغفرت نباشه، اون وقتی که تمام اون روایات اینا تخصیص میخوره به این قضیه که آقا الا این فردی که اینجور اصرار بر گناه داشته.
اصلا جمله خود امام رضا علیه السلام اصلا من استحضر به نفسه، خودشو مسخره کرده. کسی که دعا کنه براش پوشش نکنه، کسی که مثلا از خدا آموزش بخواد براش قدم بعینشون نه، جمله خود امام رضا علیه السلام هست.
از امام رضا علیه السلام یه داستان مشهوری نقل شده خیلی زیباست و این به نظر من جواب این بحث رو کامل میده اگر یه مقدار روش تعامل بکنیم. عده‌ای اومده بودن از یکی از دیارهای دور، اون موقع اومدن مدینه خدمت حضرت مشرف بشن و وقتی اومدن در خونه حضرت، خب اون دربان گفتن که بگید یه دست شیعیان اومدن زیارت شما. رفت اجازه گرفت، آقای اجازه ندادن. اینا رفتن فردا اومدن دوباره همینطور، مدت زیادی همینطور بود، میومدن میگفتن ما از شیعیان هستیم و اجازه ورود نمیگرفتن. بعد خود اینا به فکر رفتن نکنه ما این کلمه شیعه رو که میگیم بد شده، گفتن خب حالا تعبیرمون رو عوض میکنیم، میگه از محبان هستیم، دوستداران شما، ببینیم چی میشه. وقتی گفتن حضرت جوابشون داده اومدن تو، خیلی پذیرای شایان و زیبایی هم انجام شد و خیلی حضرت تعبیرشون گرفتن. اینا گفتن آقا خب چرا تا حالا ما رو راه ندادین، آخه ما داشتیم خراب میشدیم جلو بقیه، زشت بود، بقیه قضاوت بدی میکردن امثال این حرفا. آقا فرمودن شما چیزی رو ادعا کردین که اهلش نیستید، چرا ادعا میکنید شیعه ما هستید؟ شیعه ما مثل سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و اینا هستن، شما کجا شبیه اونا هستید؟ یعنی همین امام رضا علیه السلام رعوف، همین امام رضا که زیارتشون اینقدر درجات داره و فضائل و به اصطلاح ثواب داره، برخوردشون با افراد هم متناسب با درجه ایمانی خودشونه. اگر ادعا متناسب با عمل نباشه، حضرت رضا علیه السلام در زمان حیاتشون یه مبنایی داشتن که این قطعا در زمان مماتشون هم همینه، فرقی نمیکنه. اگر کسی بره ادعاش این است که من شیعه شما هستم اما رفتارش هیچ تطبیقی و تناسبی با ائمه علیه الصلاه و السلام نداره.
همون سوالی بود که من ابتدا پرسیدم، این معرفت، فکر میکنم باز معرفت در این مستطر هست. ما همه ما وقتی که در مسائل حالا ثبت نامی یا هر چی دیگه هست عنوان میکنیم، من هاشمی هستم، من یعقوبی هستم، من هر چی هستم، دین اسلام، مذهب شیعه، شیعه اثناعشر، همه ما این رو اعتقاد داریم، همه ما مینویسیم، همه جا هم میگیم، چون سینه به سینه از پدرهامون رسیده به ما. اما اون معرفتی که من سوال کردم باز ناظر به همین جا هست، اینی که جناب قربانی اشاره داشتن به اینکه اصرار به گناه میکنه. خب دیگه نمیتونه خودش رو شیعه قاعدتاً نامگذاری کنه.
من یه نکته هم جو افخایی میکنم، این رو من فقط عرضم تمام میکنم، و اون این هستش که وقتی انسان به کلام بزرگان رجوع میکنه، چون این بطلب میخوام خوب برای شنوندگان عزیزمون جا بیفته، این هستش که برای تو این روایات فرمودن حالا گناهان گذشته و آینده زائر مورد آمرزش قرار میگیره. نکته اینجاست که اینها یعنی یقینا به شفاعت انشالله که نائل میشن، ولی اون چه که در کلام بزرگان هست این هستش که خب شفاعت قطعی هست، اما این که این شفاعت کی مورد قبول خداوند وارد میشه نکته مهمیه. اینهایی که اصرار دارن گناه بکنن و ظاهر هم هستن، خب از طرفی آیه قرآن هست و من یعمل مثقال ذره شر یره، خب مثقال های ذرات اعمال خیر و شر مورد سنجش قرار می گیرد، از طرفی هم این روایات. جمع بین اینها این استش که عرض میکنیم بزرگان فرمودن که شفاعت هست، اما اینکه کی مورد قبول خدا قرار بگیره، ممکنه طرف چندین هزار سال رو گرفتار عذاب جهنم باشه و بعد مورد قبول قرار بگیره شفاعت اهل بیت و بره به اون جایی که متعلقه به
اون. البته حضرت امام خمینی رحمت الله علیه یه جمله زیبایی دارن، بفرمان هر کس در این عالم تحت ولایت امام قرار بگیره اونجا تحت شفاعت خواهد بود. اینطور نیستش که مثلا کارهای انجام بشه بعدن این مثلا به اونجا برسه، استحقاقش اینجا باید حاصل بشه و اون وقت اونجا براش حاصل میشه. اما اینکه حالا واقعا چه کسانی مورد شفاعت قرار میگیرن که مفصل ما در
بحث
میذاریم ان شاء الله تو برنامه‌های دیگه حتما بهش میپردازیم. اما جناب الهی‌پور، من حالا قبل از اینکه من یک سوال مشخصی میخوام از شما بپرسم، و اون که حضرت آقا علی ابن موسی رضا یکی از وجوه بارز حالا دوران حیات مبارک ایشون بحث حکومتی بود که حالا یا به ایشون تحمیل شد یا به هر طریق بنا به محاسبات روز حضرت آقا قبول کردن و پذیرفتن و اومدن. این یک وجه ممیزه بود بین ایشون و سایر ائمه حالا قبل و بعد. من میخوام ببینم که این قرارگیری در این برهه خاص که حالا هم متقارن بود با یک در واقع خلیفه صفاک ولی کیس، از یک طرف محاسبه گر به شدت همه کارها رو محاسبه میکرد، حتی این پیشنهاد هم در راستای اون نیت حالا شومی بود که در ذهن میپرورون برای حالا دلایل مختلف مبارزه با شیعه، مبارزه با حضرت امام. میخوام این رو از شما بپرسم که این قرارگیری در این برهه خاص، پذیرش این ولایت چقدر تونست کمک بکنه به شناسوندن جریان فکری شیعه و فرهنگ تفکر شیعه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا من عرض تعزیت و تسلیت دارم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه شهادت امام رضا علیه السلام. ببینید، شخصیت وجودی حضرت امام رضا علیه السلام اگر در زمان حیات پدر بزرگوارشون میخوایم یک فلشبکی بزنیم، موضوع رو مورد بحث قرار بدیم، دستیار علمی و فرهنگی خوبی برای پدر بزرگوارش بودن. بعد خدمت شما عرض کنم در زمانی که پدر بزرگوارشون امام موسی کاظم علیه السلام در زندان بودند، اداره امور شیعیان رو عهده‌دار بودند، تا اینکه موضوعی که مأمون عباسی برای رهایی از فشاری که علویان در ایران آوردند و سقوط خودش رو عنقریب میدونست، ایشون امر کردند که حضرت از مدینه به مرو تشریف بیارند.
در واقع به خاطر همون کیس بودن خود مأمون هست این هدف، این کاری که الان از حضرت دعوت میکنن در همون راستا صورت میگیره، برای در واقع خونسا